برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر، دکتر سید محمد دبیر سیاقی با صدای فؤاد سیاهگالی. پادشاهی ساسانیان، پادشاهی اردشیر بابکان. اردشیر در بغداد مرکز حکومت در جایگاه آراسته شاهی بر تخت نشست و تاج شاهی بر سر نهاد و گرزی به دست گرفت. در حشمت و هیمنه و شکوه چنان بود که از گشتاسب شاه باز شناخته نمی شد. او را شهنشاه خواندند. با حاضران مجلس گفت که دادگری و معدلت خواهی گنج من است و دنیا از دست رنج من تازه خواهد گشت. در بارگاه من به روی همه گشوده است، چه بدخواه و چه نیکخواه. کارداران کشور و سرهنگان لشکر نباید مسبب آزار و رنج کسی شوند. حاضران بردشیر آفرین گفتند که زمین از تو آباد گرداد و آبادان بماناد. پس اردشیر به هر سوی لشکر فرستاد تا اگر گردنکشی باشد و دشمنی سر برآورد او را به راه آورند و فرمان بردار و مطیع سازند یا از میان بردارند. آن هنگام که اردوان کشته شد، دو پسر او به زندان افتادند و پسر دیگر به هندوستان گریخت نزد برادرش بهمن، و دختر اردوان به همسری اردشیر درآمد. پسر اردوان بهمن از هند پاره ای زهر کشنده با نامه ای نزد خواهر فرستاد که برادران تو در هند با رنج و سختی دست به گریبانند و دو برادر دیگرت گرفتار بند و زندانند. این زهر را در کار اردشیر کن تا ما از این تیر بختی و سختی رهایی یابیم. فرستاده بهمن زهر و نامه را رسانید و آن زن زهر را با آرد جو آمیخت و روزی که اردشیر هنگام نیم روز از شکار کوفته و تشنه بازگشت، آرد آمیخته به زهر را با شکر و آب ممزوج کرد و در جامی ریخت و به دست اردشیر داد. قضا را جام از دست او بیفتاد و بشکست. دختر اردوان از شکستن جام و برهم خوردن نقشه قتل اردشیر چنان آشفته شد که اردشیر را از حال خود بدگمان ساخت. دستور داد آرد را به مرغان خانگی خوراندند. مرغان در دم جان دادند. اردشیر دانست که همسرش قصد کشتن او داشته است. پس وزیر را طلبید و از او پرسید سزای کسی که قصد جان شاه کند چیست؟ وزیر گفت سزای چنین کسی مرگ است. اردشیر گفت اینک همسر من که قصد کشتن من کرده است. او را ببر و به سزای عملش برسان. وزیر دختر اردوان را از نزد شاه بیرون برد. زن گفت از کرده پشیمانم و مستحق عقوبتم، لیکن از اردشیر باردارم، کودکم گناهکار نیست. درنگ کن تا او از من جدا شود، آنگاه فرمان شاه را عملی ساز. وزیر تدبیر کرد و دختر اردوان را به خانه برد. آنگاه آلت مردی خود را برید و در حقه ای نهاد و آن را سر به مهر با تاریخ به گنجور شاه سپرد. ماهی چند بر دختر اردوان گذشت، پسری زاد، نامش را شاپور نهاد. وزیر پنهان از همه کس او و مادرش را در جایی مخفی منزل داد و به تربیت کودک همت گمارد تا 7 ساله شد. روزی وزیر نزد شاه رفت و او را افسرده و پریشان یافت. سبب پرسید. شاه گفت سنین عمرم از 50 گذشته است، فرزندی ندارم که پس از من بر این کشور فرمان روایی کند. ناگزیر ملک به دست دشمنان خواهد افتاد. وزیر گفت اگر امان یابم رازی را بر شاه فاش خواهم ساخت. اردشیر او را زنهار داد. وزیر دستور داد تا گنجور آن حقه سر به مهر را بیاورد. اردشیر پرسید که این چیست؟ گفت شرم من است. آن را در روزی که دستور کشتن دختر اردوان را دادی از خود جدا کردم تا تهمتی بر من ننهند. همسر شاه چون باردار بود او را نکشتند تا بچه از او جدا شود. اینک شاه پسری دارد که به هفتمین سال زندگی رسیده است. اردشیر از شنیدن آن سخن شاد شد، اما گفت باید بر فرزندی او بیگمان شوم. دستور بده تا 100 کودک همسال او را با او به میدان چوگان آورند تا کشش خون مرا به فرزندم رهنمون گردد. چون این کردند. کودکان در میدان به چوگان زدن و گوی باختن پرداختند و شاه و وزیر با بزرگان کشور کنار میدان به تماشا ایستادند. کودکی گوی بزد. گوی غلطان نزدیک شاه آمد. از کودکان هیچ یک جرأت نکرد برود و گوی را بردارد، مگر شاپور که بی پروا و گستاخ برابر شاه رفت و گوی را برداشت و به میدان بازگشت. شاه دانست که وی فرزند اوست. او را در کنار گرفت و بوسید و کسانی را به تربیت او مأمور کرد تا چنان شد که در سواری و تیراندازی و اسبافکنی و آداب شاهی سرآمد شد. شاه که از آن موهبت الهی شادمان شده بود، گنجی به درویشان بخشید و در خارستانی شهرستانی بنا کرد که آن را جند شاپور می نامند. شاپور بزرگ شد و پدر را چون وزیر و مشاور در کارها یار و یاور گشت. روزی اردشیر با وزیر به مشورت نشست و گفت با داشتن فرزندی چون شاپور از خدا خواهانم که جهانی بی دشمن داشته باشم و وقت خود را صرف عبادت و خدمت به خلق و آبادانی کنم. وزیر گفت از دانای هند کید که پیشگویی حوادث می کند نظر بخواهیم. اردشیر دانای تیز هوش و زیرک برگزید و نزد کید فرستاد تا آینده او و سلطنتش را پیشگویی کند و بگوید که او چه زمان از جنگ و ستیز با دشمنان آسوده خواهد شد. فرستاده پیام شاه را رسانید. کید استرلاب برگرفت و در شمار ستارگان و گردش آنان دقیق شد و پاسخ فرستاد که اگر شاه با خاندان مهرک پیوند کند، سلطنت در خاندان او سالیان دراز خواهد ماند. اردشیر از پاسخ کید متعجب گشت، چه مهرک دشمن دیرین خانگی او بود که سرانجام خود و خانوادهش از دم تیغ گذشتند و از او جز دختری که متواری شد کسی باقی نماند. پس سواران به جهرم فرستاد تا اگر خبری از مکان آن دختر بیابند شاه را آگاه سازند. دختر مهرک چون از این فرمان آگاه گشت، از جایگاه خود بیرون آمد و به پناه مهتر دهی رفت. مهتر ده او را گرامی داشت و در پناه گرفت و پرورش داد تا به سن بلوغ رسید. سالی چند سپری شد. اردشیر و شاپور روزی به شکار رفتند و شاپور در پهنه شکارگاه از پدر جدا افتاد. به دهی رسید با خدمتکاری. دختر مهرک آن هنگام در خانه بزرگ ده مشغول برآوردن آب از چاه بود. شاپور از صاحب خانه آب خواست و چون دید که دختری دلو در چاه افکنده است و قصد آب کشیدن دارد، به خدمتکار خود فرمان داد تا رسن از دختر بگیرد و دلو پر آب را به سر چاه کشاند. مرد رسن به دست گرفت، اما هرچه نیرو کرد نتوانست دلو را از چاه برآورد. شاپور برو خورده گرفت و خود به کشیدن آب بر سر چاه شتافت و با رنج بسیار دلو را به سر چاه رسانید. در شگفت شد که چگونه دختری چنان کار دشواری را به آسانی انجام می دهد. دختر گفت سنگینی دلو از آب نیست، از شکوه و حشمت شاپور فرزند شاه اردشیر است، وگرنه آب کشی آنچنان دشواری ندارد. شاپور گفت از کجا دانستی که من فرزند شاهم؟ گفت از زبان راستان این داستان شنیدم که گردی و دلیری داری. شاپور گفت سخنی دارم، به راستی پاسخ گوی. نژاد از که داری؟ دختر گفت فرزند مهتر دهم. شاپور گفت دختر کشاورز چنین رنگ و بوی و نیرو و زور ندارد. دختر زنهار خواست، شاپور او را امان داد. گفت من دختر مهرک نوشزادم که بدین بزرگ مرد در این ده پناه آوردم. شاپور شادمان شد و او را از مهتر ده بخواست و به زنی گرفت و در جای نیکو منزل داد. چون 9 ماه بر او گذشت آن دختر پسری آورد، او را اورمزد نام کردند. آنجا ماند تا 7 ساله شد و اسفندیار یلی گشت یا اردشیر دراز دست دیگری. اما او را از چشم کسان نهان می داشتند. از اتفاق بار دیگر گذار اردشیر و شاپور به هنگام نخجیر بدان جایگاه افتاد و کودکان در میدان گوی بازی می کردند. اورمزد نیز پنهان از چشم نگهبانانش به تماشا آمده بود. کودکی گوی بزد که غلطان شد تا نزدیک شاه. از کودکان کسی یارای رفتن و برگرفتن آن نداشت. اورمزد به میدان رفت و گوی را برداشت و بانگ بر کودکان زد که میدان میدان من است. باید که من گوی بزنم. شاه از وزیر پرسید که این پسر از آن کیست؟ از حاضران کسی ندانست. از خود کودک پرسیدند. گفت من اورمزد فرزند شاپور پسر شاه اردشیرم و مادرم دختر مهرک نوشزاد است. شاه متعجب شد. شاپور را به حضور خواست و از حقیقت امر پرسید. شاپور نخست بیمناک شد، اما چون از پیشگویی کید هندی آگاه بود، داستان به شکار رفتن و دختر مهرک را هنگام آبکشی دیدن و با او ازدواج کردن همه را بیان کرد و گفت که اورمزد فرزند اوست. اردشیر از شنیدن آن بسیار شادمانی کرد و اورمزد را با خود به دربار برد و بر سر او گوهر و زر نثار کرد و آن زر و گوهر را به درویشان بخشید. استاد طوس پس از این وقایع فصلی در خردمندی اردشیر و کارنامه او به نظم کشیده است، در آداب ریاست و کشورداری. می‌فرماید که اردشیر آیین‌های نیکو نهاد و چون خواست بر عدد لشکریان بیفزاید، دستور داد هر که پسری دارد باید نخست او را به فرهنگیان بسپارد و سپس آداب سواری و نبرد تعلیم کند و چون در این هنرها آزموده گشت او را به درگاه فرستد تا اگر جنگی پیش آید آنان را که تعلیم دیده اند و تجربه دارند روانه میدان جنگ سازد. و گفت باید همراه جنگیان کاراگهان فرستاد تا اگر کسی در جنگ چالاک بود و یا هنرنمایی کرد شاه بداند و او را بنوازد و اگر سستی و کاهلی کرد او را دیگر بار به جنگ نفرستد. با این تدبیر سپاهیانش بیشمار و همه افرادی کارآزموده و جنگاور شدند و کشور را با چنین مردان ورزیده ای ایمن و مردم را آسوده ساخت. اردشیر در دیوان شاهی مردم آگاه را به خدمت گمارد و به مردم بیدانش و نامجرب کار نفرمود. دبیران با خط خوش و ضبط و ربط صحیح را ستود و از میان آنان دبیران با حافظه قوی و تیز هوش را در دربار نگه داشت و دیگران را نزد کارداران و عاملان ولایات فرستاد. چون کارداری به ناحیه‌ای می‌فرستاد، سفارش او این بود که درم را خار دارد و گرد مال دیگران نگردد. آز نورزد و از خیشان خود کسی را با خود نبرد و کسی را که به دادخواهی آید به غور کار او برسد. اگر فرستاده ای از کشوری به دربار آید، کارداران باید در همه جا شاه را از آمدن او پیشتر آگاه سازند و از رسول استقبال نمایند و چون به دربار آید جای نیکو نشانده شود و شاه او را پیش بخواند و بنوازد و با خود به خان طعام نشاند یا با خود به نخجیر و شکار برد و چون قصد بازگشت کند او را با مهربانی و هدایا روانه سازد. چون سال اردشیر به 78 رسید، بیمار شد و دانست که زمان او به پایان رسیده است. فرمان داد تا شاپور نزد او رفت و به دو پندهای گرانبها داد و گفت باید با من به دادگستری و عدالت پروری پیمان کنی و اندرزهای مرا به کار بندی. تن و خرد را نگهدار و دیندار باش. شهریاری و دینداری با هم نیکوست. بیدین شاهی راست نیاید و دین بی شهریاری پای نگیرد. هیچ یک از دیگری بی نیاز نیست. بخت شاهان از 3 چیز آشفته شود و گرفتاری آرد. یکی از بیداد شهریار، دوم از برکشیدن و ترقی دادن مردم بیمایه و ناآزموده و سوم از آز و طمع ورزیدن. 500 سال بر دوده ما خواهد گذشت. از نسل تو فرزندی آید که سر از عهد من بپیچد و پند دانایان نشنود و جهان بر زیر دستان تنگ دارد. آنچه را ما بسته ایم بکشاید و آنچه را آباد ساخته ایم ویران کند. 40 سال و 2 ماه گذشت که تاج بر سر دارم. 6 شهر ساختم. خوره اردشیر، رام اردشیر، اوومزد اردشیر، برکه اردشیر و 2 شهر در سرزمین بغداد کنار آب فرات به نام پادشاه اردشیر. در جهان رنج بسیار بردم و اینک دل به رفتن نهادم. این بگفت و بر تخت بخفت. پادشاهی شاپور پسر اردشیر بابکان. شاپور چون بر تخت نشست، بزرگان و خردمندان نزد او رفتند. با آنان گفت که فرزند شاه اردشیر است با همان فر و داد او. باید که به فرمان من گوش سپارید و در سخنان من دقت کنید. اگر خام گفته باشم نکوهش نمایید. بزرگان بر او آفرین خواندند. چون خبر درگذشت اردشیر و پادشاهی شاپور منتشر شد، کسانی در نواحی مختلف سر به شورش برداشتند. از روم گرفته تا سرزمین حکمرانی قیدافه. شاپور چون از طغیان آنان آگاه گشت، با سپاهی آراسته تا آلتونیه پیش رفت. از آن سوی قیدافه بیرون آمد، آماده نبرد. از آلتونیه نیز لشکری انبوه به مقابله برخاست، به سالاری بزانوش که نزد قیصر روم مقامی ارجمند داشت. چون صفها به هم رسیدند، از سپاه ایران گرشاس بیرون آمد و برابر بزانوش رفت. آویزشی سخت در گرفت و 2 لشکر بر هم کوفتند. بزانوش در قلب سپاه گرفتار و اسیر شد و از لشکر او نیز نزدیک 10,000 تن کشته شدند و 1,600 تن اسیر گشتند. قیصر مردی عاقل و تیزهوش فرستاد و تقاضای صلح کرد و متعهد فرستادن باج گشت. شاپور شاه پذیرفت که هر سال 10 انبان از چرم گاو زر به خزانه ایران فرستاده شود با 1,000 غلام و اسبان بسیار. پس از آنجا به اهواز رفت و شهرستانی به نام شاپور کرد بنا نهاد و شهری برای اسیران رومی ساخت در کشور خوزستان. در پارس نیز شهری ساخت و بر روی رود شوشتر به یاری مهندسان رومی و بزانوش اسیر پلی به درازای 1,000 عرش ساخت. پل که به پایان رسید از شوشتر رفت. 32 سال با داد و شادکامی پادشاهی کرد و چون مرگ را نزدیک دید، فرزندش اورمزد را نزدیک خواند و او را به دادگری اندرز و از طمع پرهیز داد. و با بستن عهد و پیمانی چنین با او جان به جان آفرین تسلیم کرد. پادشاهی اورمزد شاپور. حکیم فردوسی پادشاهی اورمزد را که بس کوتاه بود به ذکر سخنان او در جمع بزرگان و خردمندان کشور منحصر ساخته است. و از زبان او میگوید که اگر کسی سرکشی کند و ستم پیش سازد، پیوسته نیازمند و نزد مردم خردمند بی ارج و اعمالش ناخوب خواهد بود. بزرگان کشور بر او آفرین گفتند و آن شاه بر رسم اردشیر و شاپور می رفت و جهان از او آباد و جهانیان شاد بودند. اما مرگ بس زود او را دریافت. در دم واپسین فرزند خود بهرام را پیش خواند و اندرزهای نیکو داد که از عدالت روگردان نشود و نادانان را به خود راه ندهد و گرد طمع نگردد و جز با خردمندان مشورت نکند. و افزود که میپنداشتم سالیان دراز بر تخت شاهی تکیه خواهم داشت، اما روزگارم زود به سر آمد. پادشاهی بهرام اورمزد. بهرام پس از برچیدن مراسم عزای پدر بر تخت نشست. بزرگان کشور به شاهی بر او آفرین کردند و بر مرگ پدر تسلیت گفتند. در پاسخ آنان گفت: بدانید که چرخ ناپایدار است. دست از هوا و امیال نفسانی کوتاه باید کرد و از بدکنش پرهیز باید نمود. بهرام چون دریافت که مرگ بدون از دیگه از فرزندش بهرام را به حضور خواست و گفت: به راهی رو که روز شمار از شرم پروردگار بر خود نپیچی. پس جای خود را پس از 3 سال و 3 ماه سلطنت به بهرام فرزندش داد. پادشاهی بهرام پسر بهرام. این پادشاه 19 سال پادشاهی کرد. پس از برپا داشتن مراسم سوک پدر، بزرگان و ناموران به درگاه او آمدند و از مرگ پدر وی را دلداری دادند. دانشمندی سخنگو و روشن روان روزی چند با اندرز و پند و نصایح سودمند کوشید تا شاه از غم رها شود و بر تخت سلطنت تکیه زند. چون به تخت برآمد، سخن از آفریننده هستی گفت و گفت که دانش را بزرگ دارید تا خدای فزاینده دانش و راستی شما را یاری نماید. چون پادشاهی بهرام به سال 20 نزدیک شد، از جهان رفت و دخمه ای کالبد او را در خود جای داد. جهان را آیین چنین است که راز خود را پیوسته از ما نهان می دارد. پادشاهی بهرام بهرامیان. این شاه که 4 ماه بیشتر سلطنت نکرد، سخنش با ناموران و بزرگان به هنگام جلوس بر تخت شاهی نیکی کردن و به فریاد مردمان رسیدن بود. پس از دوران کوتاه فرمان روایی، جهان را به فرزند سپرد و اندرزش داد که بپوشد و بنوشد و ببخشد و اندکی بنهد و روزگار خود را با تخت و تاج معامله نکند و همانند مردان آزمند لحظات زندگی را نشمرد. پادشاهی نرسی. چون نرسی به جای پدر بر تخت نشست، بزرگان با نثار نزد او آمدند. شاه ایشان را نوازش کرد، پس گفت: بدانید که از خدای تعالی تقدیر چنین بود که دوده ما با خرد و شرم باشد و جوان مرد و بردبار. نرسی 9 سال پادشاهی کرد و چون روزگارش خواست به پایان رسد، اورمزد فرزند او به بالینش آمد. پسر را گفت: جان پدر، جهان را به آیین و داد نگهدار، زیرا روز تو نیز زود به سر خواهد رسید. این بگفت و چادر به سر کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفتی که نرسی هرگز از مادر زاده نشده بود. پادشاهی اورمزد نرسی. اورمزد چون بر تخت شاهی برآمد، به دادگری پرداخت، آنچنان که از عدالت او دست ظالمان از مظلومان کوتاه گشت و جهان قرین ایمنی گردید. بر کردگار آفرین گفت و گفت که دانا و توانای واقعی اوست و پیروزی و فرهی از اوست. چون 3 سال از دوران سلطنت او گذشت، رخت از جهان بیرون برد. 40 روز به ماتم او پرداختند، در حالی که فرزندی بر بالینش نبود و تخت سلطنت شاه نداشت. Thank you. پادشاهی شاپور اورمزد ملقب به ذوالاکتاف. چون اورمزد درگذشت، تخت شاهی ایران زمانی بی فرمان روا بود. موبد در شبستان شاه رفت و از همسران اورمزد یکی را باردار یافت. او را به درگاه آورد و بر تخت نشاند و تاج شاهی فراز سر او آویخت. بدین سان کودکی را که هنوز پا به جهان هستی ننهاده بود شاه خواندند. پس از تولد نام او را شاپور نهادند و 40مین روز پس از زاده شدن او را بر تخت پدر جای دادند و تاج از بالای سرش آویختند و بر او به شاهی آفرین گفتند. شهروی که موبدی خردمند و شایسته بود به اداره امور کشور پرداخت. شاپور اندک اندک بالید و بزرگ شد. شبی با موبد در تیزفون نشسته بود. بانگ و فریاد بسیار شنید. سبب پرسید. گفتند هیاهو از مردمی است که از جسر دجله می‌خواهند بگذرند و تنگی جسر موجب ازدحام و زحمت آنان است و فریادشان بدین مناسبت. شاپور گفت دستور دهید جسر دیگر بسازند تا آیندگان از یکی و روندگان از دیگری بگذرند تا مزاحمتی فراهم نیاید. حاضران این فرمان را نشان تیز هوشی کودک دانستند. پس او را به فرهنگیان سپردند تا هنرها بیاموزد. پس از 7 سالگی روی به آموختن رسوم میدان و پهنه نبرد آورد و در 10 سالگی به امور کشورداری پرداخت و پایتخت را به استخر منتقل ساخت. این اوان امیر عرب طائر از طایفه غسانیان سپاهی از رومی و بحرینی و کرد و قادسی گرد آورد و به ایران تاخت. نواحی تیزفون را به تاراج داد و عمه شاپور را به اسارت برد و او را به همسری خود درآورد و از او دختری آورد. او را مالکه نام نهاد. چون شاپور به 16 سالگی رسید، دلاوری رزم‌آور گشته بود. لشکریان را گرد آورد و در دشت از آنان سان لید و به عزم سرکوب کردن اعراب مهاجم روانه شد و با سپاه طائر به نبرد پرداخت و بسیاری را کشت. طائر از میدان جنگ پناه به حصاری برد. شاپور آن دژ را در محاصره گرفت و خود از باره دژ دیدن کرد. به هنگام این بازدید مالکه دختر طائر از بام دژ او را دید. شیفته او شد. با دایه محرم اسرار خود از دلدادگی خیش گفت و او را در شب با پیامی نزد شاپور فرستاد که من از سوی مادر از نژاد تو هم. اگر بپذیری که همسر تو شوم، حصار را به تصرف تو در خواهم آورد. دایه پیام مالکه را به شاپور رسانید. شاپور زبان داد و عهد کرد که اگر نیت مالکه عملی شود، او را به همسری خود برگزیند. مالکه شب دیگر تدبیری کرد. به ساقیان دستور داد که شراب بسیار به طائر و مهتران قلعه نوشاندند تا آن حد که جملگی مستان گشتند و به خوابگاه رفتند. مالکه با نشانی که نهاده بود بر بام دژ چراغی افروخت و در دژ را به روی شاپور و سپاهیان او گشود. لشکریان ایران به دژ در آمدند و بسیار کس را کشتند و طائر را اسیر ساختند و نزد شاپور آوردند. چون طائر دختر خود را کنار شاپور بر تخت نشسته دید، دانست که حصار به خیانت او فتح شده است. به شاپور گفت بنگر که فرزند با پدر خود چه کرد. بر حذر باش که با تو نیز همین گونه رفتار نکند. شاپور گفت گناه از تو بود که از شبستان شاه ایران خواهر شاه را رو بودی و به همسری خود درآوردی و دودمان ما را بدنام کردی. پس دستور داد تا او را گردن زدند و از اعراب هر که را یافتند کتفشان را سوراخ کردند و تناب از آن گذراندند. از این سبب شاپور را ذوالاکتاف لقب دادند. پس مردمان آن نواحی به طاعت در آمدند و خراج و باج پذیرفتند. شاپور چون از عرب فراغت یافت، از ستاره شناسان خواست در طالع او بنگرند و از حوادث آینده آگاهش سازند. منجمان در گردش اختران دقیق شدند و پاسخ دادند کار دشواری تو را پیش خواهد آمد. شاپور پرسید راه رهایی از آن دشواری چیست؟ گفتند قضای آسمان است و دیگرگون نخواهد شد. پادشاهی این شاه دیری با دادگستری و آباد ساختن نواحی گذشت. پس قصد کرد که در لباس بازرگانان ناشناس به روم رود و از نزدیک وضع لشکر قیصر و کشورداری او را بنگرد. این عزم خود را با دستور در میان نهاد. و از او خواست که در غیاب او کشور را با نظم و ترتیب اداره کند و از رفتن او مطلقاً با کسی سخن نگوید. پس نفایس بسیار بر شتران بار کرد و رو به راه آورد. در راه به خانه دهقانی در روستا فرود آمد و از رنج راه آسود. روز دیگر روانه شد و می رفت تا به مقر قیصر رسید. پس با هدایا نزد سالار بار رفت و نثار کرد. سالار بار از نام و کار او پرسید. پاسخ شنید که بازرگان است و نفایسی برای فروش دارد و از او خواست که او را یاری کند تا از آن نفایس برای خزانه شاه خریداری کنند. سالار بار او را نزد قیصر برد. قیصر او را با خوشرویی به حضور پذیرفت و با خود بر خوان نشاند. قضا را در روم ایرانی بود ستمکاره و شومختر و جفا دیده. در خلوت به قیصر گفت این بازرگان که کالا می فروشد شاپور شاه ایران است. قیصر متعجب گشت. چون از خان برخواستند شاپور را گفت دانسته است که او بازرگان نیست. شاپور فرزند اورمزد است. و دستور داد تا وی را به خانه زنان بردند و خری را کشتند و پوست او را بر اندام شاپور کشیدند و در جایی تاریک زندانی کردند. کلیدان تاریک خانه را به کدبانوی خانه دادند و گفتند او را چندان آب و نان ده که زنده بماند. از اتفاق زیباروی گنجور و دستیار کدبانو بود و کلید زندان شاپور را کدبانو به او سپرده بود تا نان و آب نزد زندانی برد. قیصر با زندانی ساختن شاپور سپاه گرد آورد و به ایران تاخت و تاراج کرد و اسیران بسیار از ایرانیان گرفت و به روم فرستاد. کشور بیشاه بود و کسی از او در جایی سراغ نمی داد. اما پرستار مأمور نان و آب شاپور نژاد از ایران داشت. بر حال شاپور در چرم خشکیده خر رحمت آورد و با او از سوز دل سخن گفت. شاپور از او خواست که با نان و آب کمی شیر گرم بیاورد و بر پوست خشک شده بریزد تا چرم نرم گردد و بتواند آن را از تن خود جدا سازد. پرستار چنین کرد. با گذشت روزها چرم نرم شد و شاپور آن را از تن خود دور کرد و با پرستار پیمان بست که راز او را فاش نسازد و تدبیری برای گریز از روم بیندیشد. پرستار گفت رومیان جشنی بزرگ دارند که در آن خرد و بزرگ به صحرا می روند و چون کدبانو نیز از شهر بیرون می رود موقع مناسبی برای گریز خواهد بود. پس درنگ کردند تا زمان جشن فرا رسید. پرستار دو اسب راهوار آماده ساخت با لوازم و درم و دینار. از شهر برآمدند و به سوی ایران تاختند و شب و روز از رفتن باز نایستادند تا به حدود ایران رسیدند. در دهی خرم فرود آمدند تا از رنج راه اندکی بیاسایند. از بستانبانی خوردنی خواستند. مرد آنان را به خانه برد و خورش بر خوان نهاد. سپس می آورد. شاپور گفت رسم آن است که می دهنده نخست خود بنوشد. میزبان گفت به گمان من آنکه فر و شکوه بیش دارد باید جام نخست را برگیرد. پس شاپور جام برگرفت و پرسید که از ایران و ایرانیان چه آگاهی داری؟ میزبان گفت از قیصر آن اندازه ستم به ما رسیده است از کشتن و غارت و سوختن و اسیر بردن که یاد کردن از خاطرمان رفته است. شاپور از میزبان برسم خواست تا باج گیرد. به هنگام باج از میزبان پرسید که موبدان موبد کجاست و آیا از جای او نشانی داری؟ میزبان گفت از آنجا که نشسته است دو چشمش به جایگاه موبدان موبد متوجه است. شاپور از او قطعه ای گل خواست و انگشتری خیش در آن گل فرو برد و به میزبان داد و گفت این را نزد موبدان موبد ببر. مرد با گل منقوش به نگین شاپور نزد موبد رفت. موبد پرسید این مرد کیست؟ میزبان وصف شمایل و اندام او کرد. موبد بیگمان شد که او شاه است. فرستاده ای نزد پهلوان سپاه فرستاد و او را از پیدا شدن شاپور آگاه گردانید. و هر دو نزد شاپور آمدند و خدای را سپاس گفتند که شاه را سالم و تندرست می دیدند. شاپور از آنچه بر او گذشته بود حکایت کرد و از مهربانی آن پرستار سخن گفت و افزود که نباید که کسی از آمدن من آگاه شود. چه در آن صورت قیصر با سپاه بسیار بر ما که آمادگی مقاومت نداریم خواهد تاخت. باید که در نهان به جمع آوری سپاه بپردازیم و چون مستعد نبرد شدیم کاراگهان فرستیم تا با آگاهی از وضع و حال قیصر بر او حمله بریم. بدین نیت خبرگیرانی به روم فرستادند. آنان رفتند و باز آمدند و گفتند قیصر سرگرم میگساری و شکار است و سپاهیانش پراکنده شدند. پس شاپور با 3000 سوار زبده و تمام سلاح رو به راه آورد و شب و روز اسب تاخت تا نزدیک شهر رسید. شپنگام بر قیصر و لشکریان خفته او حمله برد و بسیاری از رومیان را کشت و قیصر را اسیر کرد. بامداد که شد شاپور نامه فتح به شهرها فرستاد و در آن خبر داد که با یاری خداوند ایرانیان پیروز شده اند و قیصر روم اسیر گشته است. پس به تیزفون آمد و بر تخت شاهی نشست و تاج بر سر نهاد. اسیران رومی را شمار کردند، 1102 تن بودند. بیشتر از بستگان قیصر و بزرگان روم. پس دستور داد قیصر را با بند به حضور آوردند. چون شاه را دید، اشک از دیده جاری ساخت و رخ بر زمین نهاد و پوزش خواست. شاپور او را بر کار زشت او که پوست خر بر تن وی پوشانده بود، سرزنش کرد. قیصر گفت بدی را به بدی مکافات مکن. بنده درگاه تو خواهم بود. شاپور گفت کشور را چرا زیر و زبر کردی؟ باید آنچه را به تاراج برده ای باز پس آوری و آنچه را تباه ساخته ای 10 برابر تاوان دهی. پس دستور داد گوش او را سوراخ کردند و از بینی او مهاری رد کردند و بندگران بر او بند نهادند و به زندان بردند. پس بالشکری به روم تاخت. رومیان که از اسارت قیصر آگاه گشتند زاری کردند و برادر کهتر قیصر را به حکومت نشاندند و از او خواستند که انتقام برادرش را از ایرانیان بستاند و او با لشکر آراسته به حرکت آمد و برابر سپاهیان شاپور رسید و جنگ آغاز گشت. اما رومیان تا به مقاومت نیاوردند و رو به گریز نهادند. شاپور از پی آنان روان شد و بسیاری از فراریان را کشت و غنایم بسیار به دست آورد و همه را بر سپاهیان خود قسمت کرد. لشکریان روم بزانوش نامی را قیصر خود ساختند و او چون به شاهی نشست خردمندی پیشه کرد. نامه‌ای به شاپور نوشت و از گذشته سخن گفت و آشتی خواست. شاپور در پاسخ از بزانوش خواست که با او دیدار کند. بزانوش به دیدن شاپور آمد. شاه ایران او را نوازش کرد. بزانوش خراج پذیرفت و شهرهایی را که قیصر پیشین از ایران گرفته بود باز پس داد و بر این آشتی عهدنامه نوشتند و بزانوش و همراهانش به روم بازگشتند و شاپور به استخر آمد. مردم نصیبین از واگذاشته شدن شهرشان به ایران خشمگین شدند و گفتند شاپور بر دین مسیحا نیست و نباید بر ما فرمان روایی کند. کار شورش و طغیان بالا گرفت. شاپور از کردار آنان به خشم آمد. سپاهیان جا فرستاد. هفته ای نبرد و درگیری ادامه داشت. سرانجام مردم شهر امان خواستند و نامه به اطاعت و خراج پذیری نوشتند و به استخر فرستادند. شاپور آنان را بخشود. پس پرستاری را که از بند رهانیده بود فرخ پی نامید و به شبستان خیش فرستاد. قیصر روم که در زندان شاپور بود، گنجها که به روزگاران گرد آورده بود، همه را به ایران منتقل ساخت و به گنجور شاه سپرد و خود سرانجام در همان بند و زندان از جهان رفت. شاپور کالبد بیجان او را به مشک و کافور آلود و به روم فرستاد و این سرنوشت همه ی آدمیان است. شاپور شاه چون از کار روم و رومیان فراغت یافت به خوزستان پرداخت و آنجا برای اسیران رومی شهری ساخت با نام خرم‌آباد و نیز شهری بنا کرد با نام پیروز شاپور و در اهواز سوم شهرستان را ساخت با کاخ‌ها و بیمارستان‌ها. 50 سال از پادشاهی او گذشت. شاهی بود که در جهان همتا نداشت. این هنگام مردی از چین نزد او آمد، مانی نام، صورتگری ماهر و نقاشی چیره دست با دینی نو، و از شاپور خواست که بدو بگرود و در گسترش دین وی را یاری دهد. شاه دستور داد که موبدان گرد آیند و با او سخن گویند. مجلس مناظره در حضور شاه تشکیل شد و مانی و موبدان گفتند و شنیدند. سرانجام نظر موبدان آن شد که سخنان مانی به گفتار دیوانگان همانند است و پاسخی استوار و منطقی برای آنان ندارد. پس به دستور شاه او را بردار کردند و پوست از تنش باز کردند و به کاهن باشتند و از دروازه شهر آویختند تا عبرت بینندگان گردد. دوران پادشاهی شاپور با امنیت و رفاه مردم و آبادانی مملکت به 70 سال رسید. در این هنگام که مرگ را نزدیک دید، چون فرزندش که اونیز شاپور نام داشت خورد سال بود، برادر کهتر خود اردشیر را به حضور خواست و از او پیمان گرفت که تا به حد بلوغ رسیدن شاپور کشور را به نیابت او اداره کند و اردشیر متعهد شد که هم مملکت را با دادگری آباد و ایمن نگه دارد و هم پس از رشید شدن برادرزاده سلطنت را در اختیار او گذارد. شاپور با اندرزهای سودمند که به برادر داد و از پیمان و استوار و درستی گفتار او اطمینان خاطر که یافت، جهان فانی را ترک کرد و به عالم باقی روی آورد.